بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث رو راجع به ولایت جائر در حالی به پایان میبریم که هنوز مطالب زیادی راجع به این موضوع وجود داره که یا ما متعرض نشدیم یا اگرم متعرض شدیم خیلی مختصر. الان همین آخرین بحثی که مطرح شد، وجوب یا عدم وجوب تشکیل حکومت در عصر غیبت، یعنی اصلش بود جواز یا عدم جواز. اگه جوازم هست، جواز بالمعنى الاخص یا جواز بالمعنى الاعم که با وجوبم بسازه. اگر وجوبه، وجوب مطلقه یا مشروطه. شما تصور کنید این موضوع رو کسی بخواد کار کنه، قطعاً از حد یک کتاب، اگر فراتر نباشه از حد یه مقاله، از حد یه پایان نامه که معمولاً از کتاب کمتره فراتره. ولی خب ما در یه جلسه رسیدگی کردیم، البته با این فرق و این مبنا که انشاءالله توفیقی باشه سال آینده ورود کنیم به مباحث فقه سیاسی، جز اولین بحثامون این خواهد بود. جزء اولین بحث ها این، چون ما اگر اصل تأسیس و حکومت رو تثبیت نکنیم سر کی رو میخوام بتراشیم؟ لذا این وعده من و شما باشه انشاءالله تا اونجا. ولی خودتونم از فضلا هستید، باید این موضوع رو خودتونم کار کنید. میخوام عرض بکنم ما الان بیش از یک سال تحصیلیه، چون از سال قبل شروع کرده بودیم، ولی هنوزم مسائل زیادی در اطرافش هست که انشاءالله فرصت‌های دیگه. معمولاً آقایان، علمای ما در آخر بحث ولایت جائر یه نوع، چجور تعبیر کنم، بحث اخلاقیش کردن. از جمله جناب شیخ انصاری در همین بحث ولایت جائر نامه امام صادق علیه السلام رو به عبدالله نجاشی، نه اون نجاشی رجال ها، این نجاشی زمان امام صادق، از طرف بنی العباس به قول خودش مبتلا شده به ولایت اهواز. شاید منظورش استانداری بوده، میگه اینی بولیتو یا قدیتولیتو به ولایت الاحواز. بعد یه نامه می نویسه به امام صادق و امام علیه السلام او رو نصیحت می کنن. تو اون نامه فراتر از بحثای فقهی حقوقی امام ارشاداتی دارن. نامه رو هم جناب شهید ثانی در کشف الریبه عن احکام القیبه نقل کرده. حالا شما یا از اون کتاب یا از خود مکاسب فقراتش رو ببینید. و به نظر من اولای از این نامه و اشمل و اجمع نامه خالد و به تعبیری که ما گاهی داریم جامع از جوانب مختلف و جاودان همیشگی و جهانی نامه امام علی علیه السلام هست به جناب مالک اشتر که معروف و مشهوره. این نامه از سند خوبی برخورداره، از جهت سند، گرچه مطالب به قدری بلنده که نه نیاز به سند داره، بلکه انسان اطمینان میکنه به صدورش از معصوم. یعنی در واقع سه مرحله است: روایت معتبر از نظر سند، سند هم نوشته باشه، بلند بودن مضامین انسان رو مطمئن میکنه از معصوم صادر شده. مرحله سوم مطمئنم نکنه از معصوم صادر شده، مطالبی است که قابل مناقشه نیست. یعنی یه مطالبی است که عقل انسانها و خرد انسانها و سایر ادله تایید میکنه. این که براتون عرض کردم دوستان، تو ذهنتون بسپارید، تو ذهن باید سپرده بشه. بعضی از ادله خب سند، دنبال سندش میریم، فلان روایت خاص. اما بعضی از ادله از فارغ از سند، مثلا دعای کمیل، حالا یک کس بگه این دعای کمیل سندش کجاست؟ و مفاتی که نمیتونه سند باشه، ایشون هم از کس دیگه نقل میکنه. ولی آیا واقعا میشه فقرات دعای کمیل و غیر معصوم با این زیبایی، با این ملاحت؟ یا خیلی از دعاهای امام سجاد علیه السلام، اینم یه مرحله. مرحله سوم اینه که محتوای قابل دفاعی باشه، یه محتوایی باشه که هیچ انسان عاقلی در شک نمی کنه. از مجموعه دین هم به راحتی میشه استفاده کرد. خب این دیگه مناقشه کردن در سند یا در برخی از نکات یا جهالت اصخایی میکنم یا حماقت، چون گاهی هم اون لاین دومش. یه جایی بودیم من دیدم دارن بحث میکنن که راجع به این جمله معروف الملکو یبقا مع الکف ولا یبقا مع الظلم بحث میشد، سندش چیه، کجاست. خب بعضی ها معتقد بودن که نه، این سند نداره و قهرن باید گذاشت کنار. ولی خب مثلا ببینید، اگر ما، چون خود کفرم ظلمه، ظلم فاحشه، اما اگر این ظلم رو به معنای ظلم اجتماعی، همون که میگن جور، نه ظلم اعتقادی، خب این حالا مثلا حتما سند میخواد، باید ان فلان، یا این مطلب انسان به راحتی تو درون خودش میتونه حس کنه. اگر فرض کنید زمامداری باشه، کافر هم باشه، ولی حکومت عادلانه باشه، بین ایمان و کفر کارگزاران با عادلانه بودن و ناعادلانه حکومت این آمخات منور شه. یه رفعه یک حکومتیست که کارگزاران سالمن ولی سیستم خرابه. گاهی وقتا نه، سیستم داره کار خودشو میکنه، حالا ممکنه کارگزارانم مشکل داشته باشن یا مثلا حتی کافر باشن. گاهی هم نه، هم سیستم خرابه هم کارگزاران، گاهی هم هر دو سالمه، هم کارگزاران سالمن هم حکومت سیستم سالمه، داره کار خودشو میکنه. خب این که حالا ما مناقشه کنیم این سندش کجاست، که روشن، یعنی انسان بلوجدان میتونه حس بکنه. به هر حال ظلم و جور، بیشتر جور به کار میبرن، نمیذاره، هم ملک رو به باد میده، هم ملک رو به باد میده، هم کشور رو به باد میده. اما خب ممکنه کفر باشه ولی به هر حال ادامه پیدا بکنه. اجمالا میخوام عرض کنم، یا مثلا حدیث بوئست و بل لعتمم مکارم الاخلاق که گاهی موجب بحث واقع میشه. خب حالا این مثلا ببینیم سندش چیه، این بوئست و لعتمم مکارم الاخلاق، حالا غیر از سند که داره جای خودش، این که دیگه بحثی نیست. میدونید که پیامبران میان تا آنچه را که عقل انسان و خرد انسان اقتضا میکنه اینو به کمال برسونه. مثلا هر خرد انسانی میفهمه که علم ارزش داره، عالم ارزش داره، دانش ارزش داره. اسلام میاد چکار میکنه؟ این رو تمام میکنه. یعنی در یه اقدام عجیب، من حالا مناسبت شد عرض میکنم براتون، که میبینی هنوزم به اون حدی که اسلام گفته نرسیده. علم ارزش داره، دانش ارزش داره، انسان بره دنبال فهمیدن ارزش داره. اما اسلام میاد چیکار میکنه؟ میگه نون و قلم و ما یسترون. وجود داره دیگه قرآن. این علما چجور معنا میکنیم؟ قسم به قلم. حالا قلم ممکنه یه تعویلم داشته باشه، اما مسلم ظاهرش مراد هست. قسم به قلم و آنچه می نویسن، اگر ما موصول اسمی باشه، یا و نوشتن اگر ما موصول حرفی باشه. قسم به قلم، قسم به نوشتن، این لعتمم اون جهت، یعنی ارزش انگاری علم رو میبره بالا. یا مثلا همه انسان ها فرض کنید تعرض به دیگران رو ناروا میدونن، اینکه لازم مسلمان باشی، که غیر مسلمان هم باشی باید بگی غیبت بده، تهمت بده، دروغ بده. اما اسلام که میاد اینو به اوج میرسونه، میگه ایوهد با احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا، اینجوریش میکنه. بذار از تک تک دستورات اسلام ده. همه پیغمبران هم همین بودن، من تا اوجش در پیغمبر، یعنی پیغمبر میاد مکارم اخلاق رو، محسنات رو بالا ببره، حتی پیامه دیگه هم داره رسول خدا. این اصلا رسالت انبیاست. حالا کسی مثلا مناقشه کرد تو این روایت سند، انشاءالله که به هر حال بفهمیم چی کار داریم میکنیم، چی میگیم و جهات دیگه. از جمله مطالبی که دوستان جالبه همینه، یکی همین نامه امام صادق هست به عبدالله نجاشی، و عرض کردم بالاتر و اجمل و اکمل نامه امیرالمومنین به استاندار مصر. اگر فرصتی باشه و توفیقی باشه، ما انشاءالله بنا داریم در مثلا آینده، حالا بر اساس این محور، این مثلا نامه یا چیزی شبیه این، بحث رو دنبال کنیم. ولی به شما عرض بکنم فضلا، از مواردی که خلع داره و از اون حفره هایی که وجود داره همینه. اگر کسی بحث های خوبی داشته باشه، و عجیبم این نامه جهانیه، میدونید نامه ایست که نه مرور زمان تونسته کهنش کنه، نه اختصاصش به شهری دونه شهری، به کشوری دونه کشوری. اگر اجازه بدید ما اینا رو که دیگه بذاریم انشاءالله برای سال آینده، و بریم سراغ بحثی که دیگه به عنوان آخرین بحث مکاسب محرمه. نمیدونم سال 14 همه ما امسال، 13 همه، 12 همه، یه شکی من دارم، نگاه نکردم. بله؟ قرن اوله. بسیار خوب. ببینید آخرین مسئله که انشاءالله قصد داریم تو مکاسب محرمه مطرح کنیم، حتی در مکاسب محرمه دقت کرده باشید، جناب شیخ بحث اراضی هم آورده، اراضی خراجیه، جوائز سلطان، یا فروش مثل قرآن به غیر مسلمان. اینا هم البته مسائلی است که وجود داره، ولی مثل بحث اراضی خراجی خوب در کتاب احیاء مواد باید بررسی بشه، و به یه مناسبت شیخ اینجا آورده، و خب لذا خوبم مطرح نشده چون استطرادی بوده. جوائز سلطان از قواعد عمومی متابعت میکنه، نیازی به ورود نداره. حالا راجع به فروش قرآن به غیر مسلمان، حالا ببینیم، شاید یه اشاره بعدا داشته باشیم، و شاید هم همین بحث مهم اخذ اجرت بر واجبات رو به عنوان آخرین مسئله قرار میدیم. حالا شروع میکنیم این هفته، هفته آینده، تا ببینیم به کجا میرسد بحث. خب تیتری که فضلا جناب شیخ داره هست اخذ اجرت بر واجبات. خیلی از آقایون دیگه هم تحت همین عنوان اخذ اجرت بر واجبات. خیلی از پایان‌نامه ها، مقاله ها، رساله ها، چون یکی از موضوعاتی که معمولا علما دوست داشتن دربارش اظهار نظر کنه این مسئله بوده، اخذ اجرت بر واجبات. یعنی آیا میشه بر واجب، انجام واجب پول گیره یا نه؟ اینه دیگه، با اقسامی که واجبات داره، عینی و کفایی، تعبدی و توسلی، غیری و نفسی، تعیینی و تأخیری، اینا دیگه اقسام واجب. حالا ببین چقدر هم درد سر داره اینا رو بخوای جمعش بکنی. اخذ اجرت بر واجبات. ولی اینو تیت میزنن علما، راه که میفتن برن جلو، یه دفعه سر و کله اخذ اجرت بر عبادات مطرح میشه. و بین اخذ اجرت بر واجبات با اخذ اجرت بر عبادات میدونید که هیچ تلازمی نیست، نسبت عام و خاص منوجه. رب عبادتن، بقیه رو شما بفرمایید، واجب نیست، مستحبه. یک کسی پول بگیره نماز شب بخونه. و رب واجبن که عبادت نیست، پول بگیره قضاوت کنه، پول بگیره کسب و کار را بیاندازه. واجبات نظامیه بهش میگن. واجبات نظامیه رقیب شنیدید؟ نه، یعنی واجبات نیروی ارتش. نظامی یعنی اونی که برای حفظ نظام لازمه، قوام نظام، قصابی، رانندگی. حالا امروزه که دیگه شغلها چقدر زیاد شده، همش هم ضرورته، بهش میگم واجبات نظامیه. خب این واجبات نظامیه خیلیش عبادت نیست، قصد قربت نمیخواد، ولی واجبه. پس ببینید یه بحث اخذ اجرت بر واجباته، یه بحث اخذ اجرت بر عبادات. یه بحث دیگه هم هست که گاهی میشه گفت واجب نیست، حتی عبادت هم نیست. حالا یا بگید شبه عبادت یا همین هم نگید، ولی بالاخره پول گرفتن براش جای ابهام و سؤاله. واجب نیست بگیم اون یکی چی بود؟ عبادت هم نیست. مثلا اگر کسی پول برای تبلیغ دین بگیره، حالا در جایی که بگیم تبلیغ واجب نیست، اگر گفتیم تبلیغ معنا نداره واجب نباشه که هیچ، ولی حالا یه جایی که نه بگیم مثلا واجب نیست. یه زمان من خدمتی که از اساتید سلمه الله خیلی وقت بیش از 30 سال قبل گفتم آقا اگر کسی واقعا دار امره بین این که مثلا یک هفته بره مشهد زیارت یا حالا بره یه جایی تبلیغ، این یه هفته رو میتونه بره مشهد زیارت؟ ایشون فرمود دعا کن. همین بیشترم دیگه، خیلی هفته این دعا کن خیلی حرفه ها. یعنی اگر بخوام جواب دقیق تو بدم، البته اون موقع ما خیلی بچه بودیم، شاید هنوز زیر 20 سال، شاید منظور این بود که اگر بخوام جواب تو بدم باید بگم باید رفت. اما کی حاضره بره؟ حالا یه عمری مثلا یه سال درس خونده خسته شده، حالا بخواد یه سفری بره، باز بگم باید بری تبلیغ. خب حالا رفت تبلیغ، اومد، بلا فاصله یه جای دیگه مناسبت داره بره. حالا یه دفعه مناسب نیست، خدا نکنه زمینش پیش بیاد. زمینش پیش بیاد دوستان، لذا خیلی ها میگن تا طرف سوال نکرده وظیفت نیست، ولی سوال کرد دعوت کرد مشکل رد کنید بیچونی برید. خب اگر این طور باشه شاید نداشت باشیم تبلیغ غیر واجب. حالا بر این اساس که مثلا بگیم اگر تبلیغ اگر دعوت نکردن واجب نیست مثلا، یا زمینی جوری نیست که خود همین تبلیغ هم میدونید بحث اینه که آیا واجب مشروطه یا واجب مطلقه. اگر واجب مطلق باشه ما خودمون باید زمینش رو آماده کنیم، اگر واجب مشروط باشه نه، اگر زمینش پیش اومد واجب میشه و الا نه. مثل ارشاد جاهل، ارشاد جاهل هم همینه، ارشاد جاهل در امر معروف و نهی از منکر مستحضر دینا واجب، خصوص امر معروف و نهی از منکر واجب مشروطن، یعنی اگر زمین اومد باید بلا نه و زمینش آماده کنی. اما در ارشاد جاهل محل بحثه که خیلی قاطی میکنن با امر معروف، اینا دو تا چیز هستن. ارشاد جاهل آیا مطلقا لازمه ولو او سوال نکنه، یا اگر نه او سوال کرد درخواست کرد بر شما واجب میشه. به هر صورت ببینید ما دوست داریم یه بحثی هم اینجا بکنیم راجع به همین اخذ اجرت بر تبلیغ دین و این که معروف ادعی مستعکل به دینن و اینا فلان و فلان چه عذابهایی داره، این مستعکل به دین یعنی چه، کی مستعکل به دینه. ضمناً بعضی از مسائل جانبی هم هست مثل ارتزاق از بیت المال، چون به مناسبتی که میگن قضاوت واجبه علما میگن حرام پول بگیره، بعد میگن خب قاضی از کجا بخوره، جن که نیست ملک هم که نیست زندگی داره، میگن از بیت المال. اونجا علما این بحث مطرح میشه ارتزاق از بیت المال برای قضات. حالا ارتزاق از بیت المال برای قضات مال دورانی بوده که فقط قاضی ها از بیت المال میگرفتن، اما حالا که 1001 گروه میگیرن این بحث بحث جانداری میتونه باشه برای تحقیق. ببینید ما به اون و توفیق خداوند متعال از امروز شروع میکنیم. حال ببینیم تو این 7-8 جلسه به کجا میرسیم تا بعد. شیخ انصاری همونطور که عرض کردم بحث از اخذ اجرت بر واجبات شروع میکنه و دیگه شما رو تو این کوچه فرعی ها نمیبره. میفهمد که مشهور علما گفتند اخذ اجرت بر واجبات حتی توسلی تا چه رسد به تعبدی و حتی کفایی مثل واجبات نظامیه تا چه رسد به واجبات عینی. دیگه بیشترم نمیاره، میگه عیناً او کفایتاً تعبدن او توسلاً میفرماید که حرامه. ولی خب دید ما چه کار کردیم، ما گفتیم باید برای واجبات یه فضا ایجاد کرد، برای عبادات حتی تداخل هم دارم اینا، یه فضا برای اون امور جانبی. فضا دوستان من حالا دوست داشتم برگم دستتون میرسید ولی نرسوندن دست شما. من حالا چیزی که فکر کردم به اصطلاح فکر خودم 9 تا مسئله رو انشاءالله مطرح میکنیم. حالا ببینید چقدرش این طرف شاید هم یه فکری بکنیم. اولین بحث من فضلا میگم ولی تا فردا هم شما فکر کنید، چه بسا موردهایی به ذهن شما برسه که بسیار ارزشمند باشه و از ذهن ما در رفته، اونم اضافه میکنیم. مثلا میدونید هم محل ابتلاست، یه چیز نیست بگیم ثمرش تو نزد ظاهر میشه، اصلا مخصوصا من و شما ها که دیگه قرقیم دیگه تو این بحث. محل ابتلاست، بحثای به روز زیادی داره، فکر نکنیم چون گذشته ها بحث کردن دیگه ما نسبت به این بحث گاهی من میگم دیر به دنیا اومدیم، نه ما اگر زود به دنیا نیومده باشیم دیر دنیا نیومدیم. خیلی هنوز این بحث داره. شاید ما نتونیم همه رو بحث کنیم که همینطوره، ولی خب جای بحث کار خیلی داره. یعنی من اینو که عرض میکنم براتون، هر کدامش موضوع یه تحقیقه، 100 صفحه 150 صفحه میشه کار کرد. حتی حالا مثل غیر از مثل بحث اول، ببینید اولین مطلبی که داریم المبحث الاول، حالا برگر و فردا میرسید، در تعیین محل نزاع چقدر لازمه علما وقتی انسان وارد میشه محل نزاع رو بفهمه. الان همین توضیح که من دادم، محل نزاع ما فقط واجبات نیست، در حالی که اگر شما مکاسب رو نگاه کنید حداقل صفحه اولش، بعد البته درست میشه ها، میفته جای خودش، حداقل صفحه اولش مهم اینه که بحث ما فقط در چیه؟ اخذ عذر در واجبات. در حالی که عرض کردم براتون واجبات، مستحبات، حتی مستحبات عبادی و حتی امور دیگه در تعیین محل نزاع. خب دیگه بس. بحث دومی که معمولا داریم بعد از تعیین محل نزاع، میدونید برگر رو ندارید جواب بدید حلاله، معمولا بحث بعدی چی باید باشه؟ اقوال دیگه. وقتی محل نزاع معلوم شد دقیقا باید ببینید موقعیت فقهی، یعنی در فقه چه موقعیت داره. حالا بعضی‌ها میگن که اول ادله رو بگین بعد اقوال، ولی معمولا من طریقا اینطوری اقتضا، اول ببینیم علما چیکار کردن، چی گفتن. حتی قانون مثلا، حالا جمهوری اسلامی که قانون میشم برخواسته از فقه، تو قانون مثلا چی داریم؟ چون گاهی تشکیل پرونده داده میشه، میدونید که موجب دعوا میشه، یه متولی وقت یه چیزی از وقت بر میداره، شکایت میکنن، وسیع مثلا برای کاری که انجام میده پول بر میداره، بعد دعوا میشه، تشکیل پرونده میشه، ببینیم قانون چی میگه. لذا در واقع هم اقتضای اقوال و هم اقتضای مثل قانون جمهوری اسلامی، حالا اگر رسیدیم ورود میکنیم. طبیعتا اگر بحث دوم بشه مقتضل فی الاقوال فی المسئله، باید بحث سوم چی باشه؟ علما میخوام حفظ نکنید همینجا بعد جا به جا بگیم، رو نظم منطقی داریم میریم جلو، ادله اقوال دیگه. بله، حالا اون قول اول به چه دلیل، قول دوم به چه دلیل، ادله اقوال رو در مقر که قاعدتا این مهمترین بحث ما خواهد بود و مفصلترین بحث. ادله آقایان هم از نظر قواعد عام، هم از نظر ادله خاص، هم اصول عملیه که اگر احیانا نه قاعده داشتیم، قاعده عام، نه روایت آیهی خاص، اصل عملی چه اقتضا میکنه؟ فی ادله الاقوال و مقتضی القواعد العامه والخاصه، اینم میشه بحث سوم. دیگه بحث چهارم نمیتونه پیش بینی کنیم، چون اینا یه نظم منطقی داشت، بقیهش دیگه نمیتونیم نظم منطقی بهش بدیم مگر یه عنوانی درست کنیم. حال من طبق نوشته عرض میکنم. ببینید بحث چهارمی که داریم من یادداشت کردم، بحث عبادات استیجاریه که ما من طلبتن، حالا با مبالغش، مگر اینکه گاهی مبتلا میشه، حالا خودش هم نشه خانمش بنده خدا باید بگیره. بحث عبادات استیجاری، نماز استیجاری، روزه استیجاری، حج استیجاری، اینا از نظر موازین درسته، درست نیست؟ خب این استیجاری دو تا مشکل، یکی واجبه با استیجار، یکی هم عبادته، این درست میشه نمیشه؟ یا در همین راستا ادله ای که میگه وسی میتونه برای کاری که انجام میده مالی رو برداره از مال موسی، خب اگر اعمال وصیت واجبه چطور موسی میتونه اجرت مثل کارشو برداره؟ عجیب که نیست که موسیه وسیعه. ولذا بحث چهارون در توجیه عبادات استیجاری و در توجیه کار وسیع. بحث پنجم بخوام تعبیر کنیم گسترش شناسی بحثمونه. آیا بحث ما فقط در واجبات تعبدی میاد یا در واجبات توسلی هم میاد؟ این اخذ اجرت بر واجبات یعنی واجبات تعبدی یا واجبات توسلی هم حرامه؟ میدونی که واجبات توسلی مثلا این واجبات نظامیش اینا توسلیه، نمیشه پول گرفت. چنان که باز آیا بحث ما فقط در واجبه یا در مستحبات هم میاد؟ از کدام یک کسی پول بگیره نماز شب بخونه؟ ولذا بحث پنجم علما اسمش میذاریم گسترش شناسی بحث جواز و عدم جواز. بحث ششم بحث عهد اجرت بر واجبات نظامیه. نگید خب بالاخره این هم جزء همونای قبلیه. نه اصلا خودشا خصوصیت داره. واجباتی که حفظ نظام متوقف بر اون هست، حالا این ممکنه قصابی باشه، رانندگی باشه، نانوایی باشه، قضاوت باشه، کار روحانی باشه، چیزی که نظام هست، حالا نظام انسانی یا نظام اسلامی، حالا مثل اینکه امام جماعت میخواد باشه، در واجبات نظامی مستقلن بعضی بحثا رو باید داشته باشه. بحث هفتم در خصوص بعضی از اعمال، حالا یا روایت داریم یا کلام، مثلا یه بحث مفصلی است اخذ اجرت بر اذان، بر افتا پول بگیره که فتوا بده، بر تعلیم قرآن، بر جماعت خواندن امام جماعت، بر اقتدا بگه من اینقدر پول میگیرم اقتدا میکنم. بله هفته بعضی درست ها دیگه چون بعضی درست ها گفت نرود میخواه آهنین برستنگ هرچی هم بگن تو گوش طرف نمیره. حالا بیریم معلوم میشه چون مبحث اول و حالا امروز که نمیرسیم فردا داریم روشن میشه. نه اون بحث گستره نیست، یعنی در واقع یه جاییست که دیگه کلن اشتباه توهمه، اما در گستره شناسی نه مقتضی برای ورود داره ولی ممکنه طرف قبول نداره. مثلا بگه در توسلی من قبول ندارم، اما در تعیین محل نزاع اونجایی رو بحث می‌کنیم که اصلا جایی که احدی اختلاف نداره و ورودش اشتباه. سوال خوبی کردید، نمی‌دونم متوجه هستید. سوال خیلی خوبی بود. نه ما اینجا مفهومی نمی‌خوام تعریف نمی‌کنم، اصلا بحث مفهوم شناسی نداریم اینجا. کدوم با کدوم؟ حالا اول بذارید فرق می‌رسیم دیگه. حالا ممکنه بعضیاش امسال نرسیم ولی بعضیاشو می‌رسیم. آقا من این تمام کنم، وقت گذشته. چندم بودیم؟ هشتم بحث ارتزاق از بیت المال. اصلا این خودش یه نهادی علما از قدیم هم بحث شده و امروزه هم بحث‌های عرض‌کردم جانداری داره. خود ارتزاق از بیت المال فرقش با اجاره چیه؟ حالا شما بگو ما قاضی حقوقش نمیدیم، کنی چیه دارید بهش میدید؟ ارتزاق غیر از حقوقه، بعد موارد جوازش کجاست؟ آیا منافات با اخلاص داره نداره؟ من احساس کردم خود این نهاز رو باید مستقلن بحث کنم. و بحث نهم همین بحث تبلیغ و پول به ازای تبلیغ و این معنای تکاندهنده استیکال به دین که روایت داریم کسی که مستقل به دین باشه. بله خیلی تعبیر عجیبی است، یادم رفته چند سالی سر تو ذهنتون هست، نمیدونم با لشکر یزید مشهور میشه یه چیزای اینجوری، باید ببینیم دیگه. خرید چی؟ اون نمیشه تو این تو مقاصد محرمه است، اما این بحث نمیشه. حالا تأمل که من دهم و سه تا نقطه گذاشتم برای افادات شما. آقایون امشب برگه ندارید؟ مکاسب، مکاسب دم دسته، خیلی هم بحث قشنگیه. همون دو سه صفحه اولش رو از این چاپ کنگره مطالعه کنید. الحمدلله.